خب، بسم الله الرحمن الرحیم. من نکات برجسته ای که از جلسه مباحثه یا در واقع مصاحبه یا مصاحبت با آقای دکتر خالقی دیروز برگزار شد، یعنی 21 بهمن 99، نقاط برجسته و نکاتی که به ذهنم اومد قابل در واقع یادداشت برداری هست و حالا به صورت صوتی اینجا عرض بکنم. کلیت صحبت، خب دفاع آقای دکتر خالقی از مکتب اتریش، در واقع فساد مکتب اتریش، میتونیم بگیم جنبندی کلی اینه که ایشون یک مدافع مکتب اقتصادی اتریش هستند و این زاویه دید رو به اقتصاد و مسائل سیاست گذاری، مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی کاملا نگاه کم نقص تری میدونستند. مشخصا ایشون نظرش این بود که بحث سر نسخه یک مدینه فاضله دادن نیست، بحث سر اینه که ما کمترین آرا پیرایه ها رو در واقع داریم در نگاه مکتب اقتصادی اتریش و با نزدیک شدن به آموزه ها و ایدئال هایی که حالا شاید کلمه ایدئال کلمه خوبی نباشه، قطعا استخدام کلمه ایدئال مال منه، ولی اون نگاه در واقع دولت گریز مکتب اقتصادی اتریش و نگاه حد اقلی به دولت، دخالت حد اقلی دولت، هر چه کمتر تبعات کمتر و محاصیل بیشتر و مزایای بهتر و بیشتری رو برای هر اقتصاد و هر حکومتی به همراه داره. اینکه این نگاه در مکتب، حالا بگیم اقتصاد نوکلاسیک یا اقتصاد جریان اصلی، دقیقاً نگاهی بوده که خیلی حالت صفر و یک و ایدئال طلبی داشته، به کنار که این توی مکتب اقتصادی اتریش به این نگاه ایشون معتقد بود که نیست و تفاوت قائل بود بین این مسیر و اون پارادایمی که در واقع اقتصاد مکتب، در واقع اقتصاد نوکلاسیک و جریان اصلی داره. و نکته دیگه هم این که اون حالت در واقع میشه گفت، حالا شاید یک کمی تعبیر منم قاطیش بشه، ولی پرسکریپتیو و در واقع تجویزی نداره به این معنا که بگیم که مثلا این کار رو بکنی دقیقا این میشه. در واقع اصلیت اقتصاد مکتب اتریش از نگاه آقای دکتر خالقی اینه که هر جا دولت دخالت کنه اوضاع بدتر میشه و بسیاری از این مسائل رو ایشون حاصل این میدونست که دقیقاً دخالت‌های دولت‌ها باعثش میشه و ما اگر بتونیم این دخالت‌ها رو به حداقل برسونیم، به طبع اون آسیب‌هایی که متصور هست رو هم کمتر باهاش درگیر خواهیم بود. این از این نگاه. یه بحث دیگه‌ای که تو ذهنم مونده و برجسته هست توی بحث مارکت فیلیر هست که ایشون معتقد بود که در نگاه مکتب اقتصادی اتریش هم اصلا مارکت فیلیری اتفاق نمیفته و این یک نگاه در واقع باز ایدئال نگرانه است و تایید میکرد ایشون که ما هر جایی که در واقع رد پایی برای دولت بذاریم، جای پایی رو برای دولت باز بکنیم، برای دولت ها برای دخالت کردن، تو دلش این پسایندی رو داره که تو دیگر جنبه های تصمیم گیری و زندگی مردم هم دولت ها نخواسته یا خواسته دخالت خواهند کرد. توی بحث اقتصاد رفتاری ایشون نظرش این بود که اقتصاد رفتاری هم بسیاری از پیش زمینه ها و خصوصا حالا بحث عقلانیت محدود و bounded rationality اگه اشتباه نگم، چیزیه که دقیقا توی نوشته های حالا فون میزس و امثال هم وجود داشته و تأکید میشه اتفاقا، چون هیچ عقلانیت کاملی وجود نداره باید تن داد به اقتصاد مکتب اتریش، چون تو دل اون نگاهی که یک نفر تصمیم بگیره برای بقیه این مطلب نهفته است که اون یک نفر داره درست عمل میکنه، در حالی که اینجوری نیست. از طرف دیگه در کنار این موضوع ایشون معتقد بود که در واقع اقتصاد رفتاری هم در دل چهارچوب های اقتصاد مکتب اتریش دیده میشه و چیز متنافری باهاش نداره، اما معتقد بود که نظریه های اقتصاد رفتاری مثل تئوری ناج و امثال لهم هم ابزارهاییه که اگر دقت نشه خودش میتونه محل ورود نگاه های توتالیتر و نگاه های تمامیت خواه باشه برای اینکه مردم چجوری فکر بکنن، برای اینکه مردم در واقع چه کار بکنن، چه به چه بیاندیشند و تو چه مسیری حرکت بکنن. لذا باید نسبت به این موضوع هوشیاری وجود داشته باشه. و ایشون مثلا معتقد بود که دیدن یا آموختن این مثال هایی که تو اقتصاد رفتاری خیلی هم روش بحث میشه خیلی کمک میکنه به فکر کردن، به ورزیده شدن فکر و سیستم عقلانیت و تصمیم گیری آدم ها. و بالاخره مثل چاقوی دو لبه است دیگه، هم از این ور محاسنی داره، هم از اون ور اگر حواسمون نباشه میفته دست سیستم هایی که میتونن در واقع در راستای تمامیت خواهی خودشون از این ابزار استفاده بکنن. موضوع دیگه ای که الله برجسته است تو ذهنم و به یادم هست، سوالی بود که مطرح کردیم که نظر ایشون در مورد نقاط ضعف و نقاط عزیمت به سمت مکتب بعدی اقتصادی که شاید کاملتر باشه یا شاید پرسش هایی الان مطرح باشه که این اقتصاد نیاز به پاسخ به اونها داره و برای بهینه شدن باید تحولاتی درش اتفاق بیفته. گفتیم این نقاط به نظر شما کجاست؟ ایشون دو تا چالش بزرگ رو مطرح کرد که بخشیش هم حالا عطف به صحبت های یوال نوحراری شد و اون هم یکی بحث چالش پاندمی اخیر بود و حالا اینا رو البته ایشون اشاره مستقیم نکرد، ولی خب این که خروجی در واقع سیستم های توتالیتر و جاهایی که در واقع خیلی خارج از حیطه دموکراسی و این خیلی همه چی آزادی باشه در واقع اتفاقا عملکرد بهتری رو تو پاندمی داشتند، مثال هاش دیگه هست و دیدیم. و از طرف دیگه موضوع دوم موضوع چالش برانگیز تأثیرات AI روی همه شؤونات و در واقع مختصات زندگی، علم و آینده بشریت خواهد بود. این دوتا چالش هایی که ایشون معتقد بود که باید مکتب اقتصادی اتریش هم براش خودش رو آماده بکنه و احتمالاً براش باید پاسخهای درست و درخوری پیدا بکنه و داشته باشه و آینده هم به سمت در واقع حالا بگیم پاسخگویی به این چهارچوب های جدید شکل خواهد گرفت. نکته دیگه ای که بحث شد که الان باز یادم میاد که یک کمی هم شاید خیلی خوشایندمون نبود، بحث شرایط ایران و شرایط اخیر بود. موضوع کلیت قصه این بود که خب برای تغییر ساختارها و نظام کنونی به سمت اون نگاهی که مکتب اقتصادی اتریش داره و عدم دخالت هست، ما یه بستری از اتفاقات و تاریخ داریم که این بستر رو نمیشه نادیده گرفت. از طرف دیگه آینده ای هم داریم که اگر تو این مسیر حرکت نکنیم طبیعتاً خیلی از میتونیم بگیم خیلی ضرر خواهیم کرد و آسیب‌های بیشتری رو می‌بینیم. از اون نقطه به این نقطه رسیدن نیازمند تغییر و تحولاتی هست، اما ایشون معتقد بود که این تغییر و تحولات به این معنا نیست که یهو همه ساختارها به هم بریزه. نه، میشه گام به گام حرکت‌هایی کرد، حرکت‌هایی از جنس کم کردن دخالت‌های دولت توی یه حوزه‌های مشخص، از طرف دیگه برای در واقع بستن یا میتونیم بگیم برای جلوگیری از ضررهای کوتاه مدتی که این نگاه برای اقشار آسیب پذیرتر داره، نگاه حمایتی حاکمیت برای کمک به اونها هم میتونه دیده بشه. یه چیزی شاید شبیه مدل اسکاندیناویایی که وجود داره از دید ایشون مثلا شاید بشه نگاه کرد، که هم نگاه آزادی در یک زمینه هایی باشه و اقتصاد رو واقعا در جاهای آزاد بذارن، مثل کاری که چین توی حوزه هایی کرده، و از طرف دیگه خب اون نگاه سابق خودشون رو هم در باب دخالت توی حوزه هایی طبیعتا بر خودشون حفظ خواهند کرد تو کوتاه مدت. دیگه نکته دیگه ای که به ذهنم میاد مشخصا از جلسه یه کمی فکر بکنم اینه که بحث امید به آینده مطرح شد و ایشون معتقد بود که متاسفانه شاید انسان حتما به امید زنده است، ولی ایشون خیلی روشن نمیدید آینده رو با رویه‌ای که در حال حاضر داره اتخاذ میشه و شرایط و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی که وجود داره، خیلی آینده روشنی رو ایشون پیش رو نمیدید، که خب این بخش هم بخش شاید همون عرض قبلیم دیگه ناراحت کننده صحبت‌ها بود. و در حال حاضر همین نکات به ذهنم میاد که در واقع بیان شد و ایشون هم صحبت‌های جالبی داشتند. خب ایشون خیلی در مورد شکلگیری مکتب اتریش در دل این داستان جریان‌های اقتصادی نئوکلاسیک هم صحبت‌هایی کردند که حالا بخشش تکراری بود برای دوستان، و اینکه خودشون هم به شدت علاقمند هستند و تو این حوزه خیلی جاها تلاش کردند، مشخصا تو بحث داخلی کیس هایی مثل بحث خصوصی سازی و باز به طور خاص بحث هفت‌تپه و نیشکر هفت‌تپه. ایشون توضیحاتی دادند که چه شرایطی داره و چه جوریه که آدم ها ظاهر قضیه رو دارن میبینن و باطن قضیه و پشت قضیه رو وقتی ایشون رفته و تحقیق کرده و از نزدیک آشنا تر شده به نسبت به گذشته، متوجه شده که چقدر باطن قضیه داستانهایی هست که مردم درش ازش بیخبرند و بازیهای سیاسی، بازیهای پنهان رانتی و قص الهازایی وجود داره که اصل داستان که این خصوصی سازی هست رو داره به حاشیه میبره. و اتفاقا نظرشون این بود که باید نذاریم که این اتفاق بیفته، که این نمونه به عنوان یک کیس خیلی موفقی که میتونست خوب عمل بشه شکست بخوره و پس بگیرن دوباره از اون آدم ها و بدنش دست حالا یه سازمان دولتی یا خصولتی و دوباره تمام تبعات و هزینه هاش بیاد رو دوش مردم و یه بازی سیاسی فقط را بیفته و تمام. ایشون به جد معتقد بود که باید جلوی این موضوع گرفته بشه و نذاریم که این نمونه به عنوان یک پرچمی که بلند شده شکست بخوره. ولی خب ایشون هم میپذیرفت که بالاخره شاید نشه خیلی جلوی یه سری از حرف ها و شرایط رو به جهت حالا مسائل سیاسی که هست گرفت، و چه بسا ممکنه همین شب عید هم اینا رو در واقع از این آدم ها بگیرند و حالا با کارهای پوپولیستی که شده و این داستان ها و به قولشون سلبریتی هایی که جلوی موضوع هستند برنده بشند و کلیت خصوصی سازی که خیلی امر خوبیه شکست بخوره و در کارنامه آزادسازی دولت این موضوع به عنوان این لکه ننگ بمونه. خیلی کارنامه روشنی هم خب طبیعتا نداره حاکمیت و دولت در مورد خصوصی سازی و آزادسازی، و خیلی جاها ما دیدیم که اون چیزی که ایدئال بوده اتفاق نیفتاده و به بیراهه رفته، و این هم شاید متاسفانه شاید اثر در واقع دیگه‌ای باشه و ببینیم این رو. یه نکته دیگه هم که الان یادم اومد در مورد بحث رسانه‌های اجتماعی و حضور ایشون توی فضای اجتماعی و این داستان‌ها بود، فضای رسانه‌های اجتماعی و در واقع سوشال مدیاها بود، که ایشون معتقد بود که کلیتش رو مثبت میدید و به نظرش این بود که خیلی خوبه که این اتفاق داره میفته و آدم‌ها هم اتفاقا اثرات مثبتش رو هم خود ایشون احساس میکرد و هم اینکه یه روشنگری رو نسبت به خیلی از مسائل
ایشون احساس میکنه که بابت حضور آدم‌ها تو این فضا داره میبینه. شاید اول ایشون ایدئالش در واقع موقعی که وارد این فضا شده بود فکر نمیکرد که یه همچین فیدبک هایی رو هم داشته باشه. به قول ایشون سالیان گذشته اصلا مکتب اقتصادی اتریش رو نمیدونستن که چی هست، ولی میگه الان تو این فضا من آدم هایی رو میبینم که نه تنها هستن که مثل هم فکر میکنیم، مطالعه داره اتفاق میفته و اینها هم از محاسن و خوبی های سوشال مدیا ها هست و حضور در این فضا. علال حساب اینا یادم میاد، اصرار میکنم طولانی هم شد کلامم، هم چون یک کمی هم بیتمرکز بودم خیلی خوب شکل نگرفت. و سلامت باشین یا علی.